شاخصه سوم، عارف کامل اشراف کلی بر عالم وجود داشته، از خطای در گفتار و کردار مسئول است. سومین خصوصیت عارف این است که به واسطه اشراف کلی و ولایی بر عالم وجود، همه امور در نزد او حاضر و نسبت به نفوس و مصالح و مزار آن احاطه کلی و حضوری دارد و به مقتضای این مرتبه هر چرا که برای هر فرد لازم و ضروری است به او اعطا می کند و از افراط و تفرید در دستورات و برنامه‌های عملی به طور کلی برکنار می باشد. شکی نیست که پیامبران الهی در سه مسئله باید محفوظ و مسئول از خطا و نسیان باشند. اول، مسئولیت در تلقی وحی است. خداوند می فرماید و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن را از ناحیه حضرت حکیم و علیم دریافت می کنی. در این آیه خدای متعال انتساب قرآن و وحی را از هر تعینی جز از ناحیه ذات ربوبی خیش نفی می نماید و بر این اساس شرط اول در تلقی وحی این است که رسول به علم شهودی یقین به انتساب وحی از ناحیه پروردگار داشته باشد، حال چه اینکه وحی مربوط به امور کلیه از احکام کلیه الهیه و یا بیان اعتقادات شرعیه و یا مسائل اخلاقیه و اجتماعیه باشد و یا اینکه مربوط به امور جزئیه و مصداقیه باشد، مانند نسب وصایت و خلافت بلافصل مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام در روز غدیر خم طبق آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیامبر به مردم اعلان کن آنچه را که از ناحیه پروردگارت به تو وحی شده است و اگر این کار را نکنی اصلا رسالت او را به انجام نرسانده ای. و همینطور در مسئله ازدواج زید با زینب که طبق آیه شریفه رسول خدا مأمور گشت این تکلیف را به انجام برساند. بناً علاهازا این که بعضی میگویند پیامبران در احکام کلی الهی مأمور به متابعت از وحی‌اند ولی در مسائل جزئیه اختیار و انتخاب با خدا آنهاست، سخنی عاری از حقیقت و واقعیت است، زیرا در انتساب وحی به حضرت حق تفاوتی در کلیت و جزئیت حکم نمی باشد و آیه شریفه بر این معنی دلالت دارد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، به هیچ مؤمن و مؤمنه این اختیار داده نشده است که در زمان حکم و قضاوت رسول خدا بر خلاف او اقدامی بنمایند. یعنی مطلب از ناحیه حق است نه اختیار رسول و میل و خواست او، و چیزی که ناشی از اختیار حق است قابل چون و چرا نخواهد بود. دوم، در حفظ و نگهداری آن در نفس نیز باید مسئول از نسیان و اشتباه باشد، زیرا اگرچه نفس ولی در مقام اتصال به مبدأ وحی حقیقت نورانیه آن را دقیقاً با قلب و ضمیر خود دریافته است، ولی اگر در مقام حفظ آن در نفس خود به واسطه بروز حوادث و گذشت زمان و کهولت سن و امثال ذلک نتواند عیناً آن را نگه دارد، حکم الهی تغییر یافته و مطلبی را ارائه خواهد داد که برخلاف حکم و تکلیف الهی می باشد. بنابراین خصوصیت نفس و کیفیت ضبط آن باید به نحوی باشد که به اندازه سرمویی از آنچه که ابتداءً در نفس استقرار یافته است تخلف ننماید و همه امور چانچه قبلاً برای او حاصل گشته و چانچه فعلاً از ناحیه پروردگار تنازل یافته تماماً در عرض واحد و به صورت یک خط مستوی و مستقیم در ذاکره او حاضر و مشهود شود. و لذا ما می‌بینیم که وقتی شخصی از اصحاب رسول خدا آیه ای را قرائت می‌کرد، رسول خدا دنباله آن آیه را تا هر جا که مایل بود ادامه می‌داد و یا اینکه احکام و قضایایی که از ائمه علیهم السلام در طول تاریخ آنها به ظهور رسیده است همه باید از یک وحدت و یک سیاق و یک مبنا نشأت گیرد و ابداً هیچ اختلافی در کیفیت بیان مشاهده نگردد. و این مسئله اثبات می‌کند که نفس امام علیه السلام مانند نفس سایر افراد نیست و خصوصیات وجودی سایر افراد از حدت و زکا و نسیان و استعدادات در او وجود ندارد، بلکه نفس او مستمراً متصل به ملکوت است و حدوثاً و بقاءً از ناحیه ملکوت اشراب می شود و از آنجا که خود عالم ملکوت عالمی است ثابت و لایتغیر، وجودات نوریه در عالم ملکوت نیز ثابت و لایتغیر است و ازلاً و ابداً هیچ اختلاف و تبدل و تحولی در آن رخ نمی دهد. پس هر وقت انسان حکمی و یا مطلبی را از ولی معصوم چه امام و یا غیر امام علیه السلام سوال نماید، او در پاسخ به حافظه خود مراجعه نمی کند و بر اساس اندوخته و ذخیره ذهنی پاسخ نمی دهد، بلکه بر اساس اتصال به ملکوت پاسخ خواهد داد. و اگر چنانچه اختلافی را در لسان ائمه علیهم السلام در بعضی موارد مشاهده می کنیم، به اختلاف در موضوعات و یا شرایط و قرائن و جوانب آن موضوع در همان زمان برمی گردد. چنانچه اگر امام و معصوم قبلی در این شرایط و زمان بود، عیناً همین پاسخ را می داد و همین عمل از او سر می زد. ولی شرایط در هر زمانی موضوع جدید و حکم جدیدی را به وجود می آورد و این موضوع و حکم باید در چارچوب احکام و موضوعات کلی قرار گیرد و از آن تخطی ننماید و الا موجب خروج از شرع و انحراف از دین و بدعت در احکام و مبانی خواهد شد. و سوم این که باید مسئولیت در ابلاغ و رسالت داشته باشد، یعنی بر فرض عصمت در مقام تلقی و حفظ در هنگام ابلاغ وحی نباید دچار خطا و اشتباه شود و در غیر این صورت همه چیز به هم خواهد ریخت و تمام مقدمات قبلی بی نتیجه خواهد ماند. از بیان این مقدمات نتیجه گرفته می شود که شخص معصوم علیه السلام و یا عارف کامل از آنجا که نفسش به علم کلی حق متصل شده است و آنچه بر آینه قلبش نقش می بندد همان اراده علمیه حق است که بر او تنازل می نماید، بنابراین باید در آنچه مشاهده می کند و در قلب خود احساس می نماید به علم شهودی و یقین واقعی باشد، نه قطعی که چه بسا محتمل الخطا می باشد و در مستقبل کشف خلاف و اشتباه برای او پیش خواهد آمد. چنانچه در بسیاری از کلمات و عبارات این مسئله به چشم می خورد و بعداً انکشاف بطلان و خلاف او رخ می دهد و وقتی کشف خلاف شد می گویند بدا حاصل شده است. و از این یقین در قرآن کریم به عین الیقین تعبیر شده است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ابداً این طور نیست. اگر شما عالم باشید به احوال قیامت به علم الیقین، هر آینه جهنم و عقاب الهی را در همین دنیا مشاهده خواهید کرد، سپس آن را با دیده یقین و شهود قلبی خواهید نگریست و سپس در آن روز از نعمتهای الهی سؤال خواهید شد. مرحوم صدر المتألهین شیرازی در باب علم به واقع مطالبی بس نفیس در کتاب اسفار آوردند و ما ملخص آن را از کتاب توحید علمی و عینی مرحوم والد رضوان الله علیه در اینجا نقل می کنیم. ان البسیط الحقیقیه من الوجود یجب ان یکون کل الاشیاء فیجب ان یکون ذاته تعالی مع بساطته و احدیته کل الاشیاء. به تحقیق که وجود بسیط حقیقی باید همه اشیا و همه موجودات را در بر گیرد و از آنجا که وجود حق وجود بسیط الحقیقه است و دارای وصف احدیت یعنی بدون انباز و شریک و قابل شمارش است، پس باید به حقیقت وجود خود و کنه ذات خود همه اشیاء عالم وجود باشد و هیچ شیئی از ذات حضرت حق نباید خارج باشد. فاذن لما کان وجوده تعالی وجود کل الاشیاء و من اغل ذالک الوجود اغل جمیع الاشیاء. بنابراین از آنجا که وجود حق متعال وجود همه اشیاء است، پس کسی که این وجود را ادراک نماید به نفس همین ادراک ادراک همه عوالم وجود و همه اشیاء موجوده را نموده است. فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته فعقله لذاته عقل لجمیع الاشیاء ما سواه فی مرتبت ذاته بذاته قبل وجود ما ادا. پس واجب الوجود مدرک ذات خود است به ذات خود و از ناحیه و جانب خود، نه از ناحیه غیر. پس عقل او و ادراک او ادراک و عقل همه اشیاء است که ما سوای اوست و این ادراک به عینه همان ادراک ذات اوست خودش را قبل از اینکه ما سوای او به لباس خلقت درآیند و در عالم خارج متعین شوند. فهذا هو العلم الکمالی و تفصیلی و به وجه و الاجمالی و به وجه، لأن المعلومات على کثرتها و تفصیلها به حسب المعنا موجودتون به وجود واحد بسیط. پس این علم یعنی علم ذات به خود ذات همان علم نهایی و اکمل و اطلاقی تفصیلی است از یک ناحیه و از ناحیه دیگر علم اجمالی است به حقایق اشیا و موجودات ماسوای او. زیرا تمامی موجودات که صورت علمی آنها در وجود حق ثابت و استوار است، با همه تفاصیل و کسراتی که دارد از جهت معنی و مفاهیم آن به وجود واحد بسیط در ذات حق مستتر است. ففی هذا المشهد الالهیه و المجل الازلیه ینکشف و ینجل الکل من حیث و لا کسرت فیها فهو الکل فی وحده. بنابراین در این مرحله از شهود و حقیقت علمیه الهیه و مرتبه جلوه ازلی حق تمامی امور یکایک و به نحو تفصیل در یک حقیقت بسیط مندمج و مندرجند و در این مرحله و مرتبه ربوبی یک حقیقت واحد وجود دارد که آن وجود حق است و در این حال آن وجود بسیط و واحد شامل همه اشیا به نحو وحدت و بساطت خواهد شد. این راجع به علم تفصیلی و اجمالی الهی بود و چون سالک در راه خدا به هر درجه ای از فنا برسد حقایق و آثار همان درجه در وی ظهور می کند، خواه فنای در فعل باشد و خواه فنای در اسم و صفت و خواه فنای در ذات، بنابراین برای کملین از امت شریعت محمدی علی شارعها آلاف و تحیت و سلام که به مقام فنای در ذات نائل می شوند، تمامی آثار و حقایق علوم ذاتی حضرت حق تعالی و تقدس ظهور می کند. در این فقرات مرحوم صدر المتألهین به نحوی از حقیقت علمیه همه امور عالم وجود در ذات حق پرده بر می دارد و چنانچه مرحوم والد قدس الله سره بیان فرمودند، سالک با وصول به مرتبه فنای ذاتی در همان حریمی وارد خواهد شد که علم ازلی و کلی حضرت حق در همان مرحله و مرتبه به صورت علم کلی و احاطی و بسیط متحقق است. پس او هم عالم خواهد شد به همان علمی که حضرت حق عالم به آن است، زیرا او دیگر سالک نیست بلکه یک هویت در خارج موجود است و آن ذات حضرت حق است، چنانچه پیش از این بدان اشارت رفت. و نیز در مقدمه بحث خود در کتاب الهیات شرحی راجع به افضلیت و اشرفیت علوم حکمت الهی و معرفت النفس یعنی علم مبدأ و معاد می آورد تا می رسد به اینجا که می گوید فَإِنَّ هَذِهِ الْمَقَاصِدَ الْعَلِيَّةِ الشَّرِيفَةُ ابْتِدَاؤُهَا لَيْسَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَيْثُ أَوْدَعَهَا أَوَّلًا فِي الْقَلَمِ الْعَظِيمِ وَاللَّوْحِ الْكَرِيمِ. پس به درستی که این مقصدهای رفیع المنزله و بلند مرتبه در ابتدا فقط از ناحیه عنایت حضرت حق است که شامل بندگان او می شود، از آنجا که خداوند آنها را در قلم عظیم و لوح با کرامت خود مستقر فرمود و قرأها من علمه الله بالقلم ما لم یکن یعلم و کلمه به کلماته و الهمه محکم آیاته و هداه به نوره. وان کسی که خدای به او آموخت آنچرا که نمی دانست آنها را قرائت کرد و بیاموخت و خدای با او به تکلم پرداخت و آیات محکمات خود را به او الهام نمود و او را به نور هدایت خیش هدایت کرد و استفاه و جعله خلیفتن فی عالم ارضه ثم جعله اهلا لعالمه العلوی و خلیفتن لملکوته السماوی. پس او را برگزید و او را جانشین خود در زمین قرار داد، سپس او را برای عالم بالا آماده نمود و جانشین خود در ملکوت سماوات بگردانید. فهذا العلم یجعل الانسان ذا ملک کبیر لانه الاکسیر الاعظم الموجب للغنى الكل والسعاده الكبرى والبقاء على افضل الاحوال والتشبه بالخير الاقصى و تخلق به اخلاق الله تعالی. پس این علم همان چیزی است که انسان را به سلطنت اعظم میرساند که احاطه بر جمیع عالم وجود است، زیرا این علم اکسیر اعظم است که موجب غنای بی انتها و سعادت و فلاح کبرا می شود و باعث می گردد انسان بر بهترین مرتبه از حالات بقا دست پیدا کند و به بالاترین درجات خیر و برکت نائل آید و به اخلاق پروردگار متخلق شود. ولذالک ورد فی بعض صحف المنزلت من الکتب السماویه انه قال سبحانه یبن آدم خلقتک للبقا و انا حی لا اموت اتعنی فی ما امرتک وانتهی اما نهیتک اجعلک مثلی حیا لا تموت. و بدین جهت است که در بعضی از کتابهای سماوی منزله از جانب حضرت حق آمده است که خدای سبحان می‌فرماید ای فرزند آدم، من تو را برای بقا و حیات جاودان خلق نمودم، در حالی که من حی و زنده ام به حیات ابدی و سرمدی. مرا اطاعت کن در آنچه به تو امر می‌کنم و بپرهیز از آنچه تو را نهی می کنم. در این حال من تو را همانند خود می گردانم و به حیاتی ابدی و سرمدی سرفرازت می نمایم که دیگر هیچگاه مرگ و بوار و هلاکت عارض تو نگردد. و ورد ایزن ان صاحب شریعتنا صلی الله علیه و آله و سلم فی صفت اهل الجنه انه یأتی الیهم الملک فإذا دخل عليهم ناولهم كتابا من عند الله بعد ان يسلم عليهم من الله. و همچنین از رسول خدا صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و سلم در وصف اهل بهشت روایت شده است، فرشته ای از جانب پروردگار به سوی آنها می آید و وقتی بر آنها وارد شد کتابی را از جانب خداوند سبحان به آنها می دهد، پس از اینکه سلام حضرت پروردگار را به آنها می رساند. فإذن فی الکتاب من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فإنی اقول لشیء کن فیکون و قد جعلتک الیوم تقول لشیء کن فیکون. و در کتاب چنین نوشته شده است: از جانب حی قیوم که هیچگاه موت او را فرا نمی گیرد، به حی قیومی که هیچگاه مرگ و نیستی او را نمی گیرد. اما بعد، پس من به شیعی و چیزی که اراده و خواستم تعلق بگیرد می گویم بوده باش، پس او فوراً وجود پیدا می کند و امروز تو را این چنین قرار دادم که به هرچه رأی و اراده تعلق بگیرد می گویی بوده باش، پس آن چیز فوراً وجود پیدا می کند. فهازا مقام من المقامات التي يصل إليها الإنسان بالحكمة والعرفان و هو يسمى عند أهل التصوف بمقام كن كما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال كن أبا ذر فكان أبا ذر. پس این مقام از مقاماتی است که انسان به واسطه حکمت و عرفان به آن دسترسی پیدا می کند و این مقام نزد اهل تصوف به مقام کن یعنی بوده باش تعبیر می شود. همچنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در غزوه تبوک فرمودند بوده باش ای ابا ذر، در این لحظه ابا ذر حضور پیدا نمود. و له مقام فوق هذا يسمى بمقام الفناء في التوحيد المشار إليه بقوله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. و برای انسان مقامی است بالاتر از این که به او مقام فنای در توحید میگویند، همان مقامی که در حدیث قدسی خدای متعال بدان اشارت کرده است. پس وقتی که او را دوست بدارم خودم گوش او خواهم شد، گوشی که با آن می شنود، و دیده او خواهم شد، همان دیده‌ای که با آن می نگرد. تا آخر حدیث. در این بیان مرحوم صدرالمتعلهین قدس سره وصول به این مرتبه از معرفت را مختص افرادی می داند که به مقام فنای ذاتی نائل آمدند و وجود خود را فانی و مندک در وجود حضرت حق نمودند و اینان به مرتبه‌ای رسیدند که ادراک آنها ادراک حضرت حق می شود و ادراک حضرت حق که لا انتهاست، پس ادراک اینان نیز لا انتها خواهد شد. در ادراک پروردگار خطا و اشتباه و نسیان وجود ندارد، در ادراک ایشان نیز این چنین خواهد بود. از مطالب گذشته روشن شد که مرتبه عارف کامل مرتبه ادراک کل است، یعنی تمامی اشیا در مقابل او حضور فعلی خواهند داشت و به واسطه علم حضوری عارف به اشیا نفس وجود آنها در حضور و شهود او می باشند، نه صرفاً صورت و عکس ماهویانها. و عارف با وجود خود بر همه آن موجودات اشراف خواهد داشت و در این صورت اشتباه دیگر معنا نخواهد داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام حرکت به سوی نهروان می‌فرماید از لشکر ما 10 نفر شهید نمی‌شوند و از لشکر خوارج 10 نفر باقی نمی‌مانند. و همینطور هم شد. از لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام 9 نفر به شهادت رسیدند و از لشکر خوارج 9 نفر جان به در بردند. ولی در مورد جنگ صفین نفرمود که لشکر اسلام به پیروزی میرسد و معاویه شکست میخورد، زیرا حقیقت وقایع خارجیه در نفس امیرالمؤمنین علیه السلام به وجود حضوری آن ملموس و مشهود است. پس چگونه ممکن است که در حکایت و اخبار از آن به اشتباه و خطا برود؟ اما سایر افراد اینطور نیستند و چه بسا موارد خطا و اشتباه در حدس و تخمین آنها و جمعی غفیر را به هلاکت و خسران دچار نماید. ولذا فرق عارف با غیر او در این است که عصمت و مسئولیت از خطا و اشتباه در کلام و کردار او در حیطه روابط اجتماعی و مصالح فردی الزامی است. گرچه ممکن است ولی خدا در قضایا و مسائل عادی و روزمره متعارف دچار خبط و خطا شود، چنانچه لازمه مقام جمعیت که بروز و ظهور صفات عادی بشری است در او مشاهده شود و اختلاف بین او و مقام معصوم علیه السلام از حیث مقام ارشاد و تشریع و تبلیغ در قالب تواضع و ادب به ساحت مقدس حضرات معصومین علیهم السلام ابراز و اظهار گردد، ولی در آنجا که پای صلاح جامعه و یا مصالح واقعی فرد در میان است و مسئله به صورت استشاره و یا دستورالعمل برای شخص در میآید، ولی خدا و عارف کامل قطعاً آنچه که خیر محض و صلاح حتمی و الزامی شخص می باشد را بیان خواهد کرد و امکان ندارد در این مورد حتی در یک واقعه کوچکترین خطا و اشتباهی از او سر زند، چه در مسائل اجتماعی و مملکتی و چه در مسائل و مصالح شخصی و فردی. و در این زمینه داستانها و قضایای بسیاری از مرحوم والد رضوان الله علیه به یاد داریم. به یاد دارم در آن زمانی که در مجلس قانون اساسی صحبت از اعطای امتیازات و حقوقی به افراد عادی به عنوان ریاست و حکومت بود، مرحوم والد رضوان الله علیه به شدت از این موضوع متأثر و به سختی نسبت به این مطلب انتقاد می فرمودند. روزی به من فرمودند: فلانی، حالا خواهی دید بلایی از این مرد، یعنی ابوالحسن بنی صدر، بر سر ملت ایران بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. و این در وقتی بود که هنوز صحبت ریاست این فرد اصلا مطرح نبود و نظیر این سخن در جای دیگر نیز از ایشان شنیده شده بود. و یا در وقتی که در کوران جنگ با کفار بعث لشکر اسلام به دروازه های بصره رسید، مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودند: ایران نباید این فرصت را از دست بدهد و اگر بدهد دیگر برای او فرصتی پیش نخواهد آمد. و اما در مورد مسائل و مصالح شخصی، تمام افرادی که با ایشان در ارتباط بودند، هر کدام به نوبه خود مطالبی از این بزرگ به یاد دارند. مطالبی که چه بسا در آن زمان برای بسیاری قابل هضم و پذیرش نبود، ولی بعدها به مرور زمان صحت آنها به اثبات رسید. از جمله روزی به حقیر فرمودند: فلانی، برای یکی از ارهام که دچار کسالتی عصبی است، از فلان دکتر وقت بگیر و خودت او را نزد دکتر ببر. من در آن ایام که در مشهد مقدس به تحصیل و تدریس فلسفه و فقه مشغول بودم، از این سخن متعجب شدم و با خود گفتم این شخص مریض که مخدره است از اقوام ما و شوهر دارد، چرا شوهر او به پزشک مراجعه نمی کند و من که طلبه و محصل هستم باید او را نزد طبیب ببرم؟ و لذا قدری در این مسئله مسامحه نمودم و گرچه با مطب پزشک تماس گرفتم و گفتند فعلا پزشک به مسافرت رفته است، ولی جهت اتصال بعدی قدری مسامحه نمودم و پس از گذشت یک هفته مجدداً تماس گرفتم و برای مراجعه نزد طبیب وقت گرفتم. بر حسب اتفاق در همان روز با شوهر این مخدره در راه برخورد نمودم و گفتم که برای فلان وقت به اتفاق خانوم ایشان نزد طبیب می رویم. ایشان اظهار داشتند ما خود دیروز به پزشک مراجعه کردیم و او هم مرض را عصبی تشخیص داد و دیگر نیازی به مراجعه بعدی نمی باشد. از ایشان خداحافظی کردم و به منزل مرحوم والد آمدم. به محض اینکه چشم ایشان به من افتاد فرمودند آن مریض را نزد دکتر بردی؟ عرض کردم شوهر آن مخدر اظهار داشتند که مریض را نزد او بردند. تا این مطلب از دهان من خارج گشت، ایشان با نگاهی که حاکی از تأثر شدید و از دست رفتن فرصت گرانبها می بود فرمودند عجب، اینقدر صبر و مسامحه کردی تا شوهر آن مخدر عیالش را نزد طبیب ببرد. گرچه افرادی که در آن مجلس حضور داشتند از این برخورد قدری آزرده و متعرض شدند، ولی خود حقیر احساس کردم حسابی قافیه را باختم و سعادت و فوزی عظیم از من فوت گردیده است و همواره خود را سرزنش و ملامت می نمودم که چرا در اجرای دستور مرحوم والد کوتاهی نمودم تا این طور موجب رنجش ایشان شده و مورد ملامت قرار گرفتم. و و از طرفی نیز این سؤال همواره در ذهن و فکرم مرا به خود مشغول می داشت که چه مصلحتی ورای این دستور قرار داشت که این طور بر فقدان آن مرحوم والد باید متاسف و متاثر گردند. تقریبا حدود 6 ماه از این قضیه گذشت. روزی در مدرسه در حجره‌ای که درس فلسفه داشتم نشسته بودم و منتظر آمدن دوستان و رفقا بودم که یک مرتبه بدون هیچ سابقه احساس کردم نقاط ضعف و مسائلی در درون نفس من وجود دارد که آن مسائل بدون تحقق اسباب و وسایل تربیتی از ناحیه استاد کامل امکان ندارد از بین برود. وان دستوری که مرحوم والد رضوان الله علیه در 6 ماه قبل جهت مراجعه به طبیب داده بودند برای از بین بردن بعضی از این نقاط بوده است که متاسفانه با مسامحه حقیر این منظور عملی نگردید و اگر بخواهد این نتیجه حاصل شود باید مسئله مشابه آن در آتی رخ دهد تا بتواند این مهم را به انجام برساند. حال صحبت در اینجاست. با کدام قاعده و میزان برای یک فرد میسر است که به این نکته پی ببرد و با کدام رمل و استرلاب شخص میتواند به این نکات برسد و بعد برای درمان آن راه علاج مناسب را بیابد. اگر انسان تا روز قیامت بنشیند و فکر کند و در احوال و معال خود بیندیشد، امکان ندارد به این مطالب برسد و فقط خود را با مسائل غیر مفید و عبث سرگرم نموده است. اینجا اشراف کامل استاد کامل و عارف واصل می خواهد. فردی که با اشراف بر وجود انسان جمیع شراشر وجود انسان و صفات و ملکات و غرائز و ضعف‌ها و قدرت‌ها همه و همه را بالعیان مشاهده می نماید و نسخه را بر طبق آن مرض تجویز می نماید و رجمن بالغیب دستور صادر نمی کند و همه را به یک منوال و یک جهت سوق نمی دهد و با یک چوب نمی راند و به عبارت دیگر برای اشخاص از یک نسخه مکرر استفاده نمی کند و تیر در تاریکی نمی پراند. عارف کامل مواضع درد و مرض را به خوبی و بالعیان می شناسد و تشخیص می دهد و با اشراف کامل داروی مختص آن را تجویز می کند. در آنجا که باید با جمال و سرور و شوق و ابتهاج برخورد نماید همان را انجام می دهد و در آنجا که باید با قهر و جلال و جبروت و مهمیز و تنبیه وارد شود کوتاهی نمی کند. در تربیت عارف کامل شاگرد نه مأیوس و دلسرد و پژمرده می شود و نه خودسر و لوس و نونور و راکد و بی حرکت و معجب به خود باقی می ماند. او با حرکتی متین و استوار به سمت مقصد حرکت می نماید و به کمال می رسد. مصالح انسان را بهتر و دقیقتر و روشنتر از خود انسان تشخیص می دهد و آنچه را که پیشنهاد می کند این حق و حق واقع و متن نفس الامر است و مصداق النبی اولا بکم من انفسکم در وجود او تجلی می‌یابد. روزی مرحوم والد قدس سره به یکی از شاگردانشان که سمت علمی و فرهنگی داشته و دارد فرمودند شما باید به کسوت روحانیت و زی اهل علم درآیید و سعادت شما در این مسئله نهفته است. آن شخص که به هیچ وجه آمادگی پذیرش این مطلب را نداشت با ارائه دلایل واهی و عبس به رد نظریه ایشان پرداخت و خود را در تشخیص مسائل اجتماعی از ایشان آگاه‌تر و خبیرتر نشان می‌داد. مرحوم والد نیز مطلب را رها کردند و دیگر سخنی با او در این مقوله به میان نیاوردند. روزی این جانب با ایشان راجع به مسئله روحانیت و به کسوت اهل علم در آمدن آن فرد گفتگو می کردم و از استنکاف آن شخص اظهار تأسف می نمودم. ایشان فرمودند بله، اینها هیچ از مصالح و سعادت خود خبر ندارند و خیال می کنند همه چیز را می دانند در حالی که در جهل خود گرفتارند و بدین لحاظ عمر خود را به تخیلات و اوهام و بساوس می گذرانند. سپس فرمودند ذالک مبلغهم من العلم، این است میزان و مقدار آنها از دانش. و طرفان که هنوز آنها از این کلمات پند نگرفتند و به خود نیامدند و در وادی اوهام و تخیلات با اشتغالات سلیقه‌ای و لذات سرگرم کننده نفسانی دل خوش دارند و خود را محرم حریم یار پنداشته و مقرب آستان حضرت حق به شمار می آورند. غافل از این که طی کردن راه خدا و عبور از بوادی نفس و کریوه های صعب العبور عوالم کثرت و انسانیت با ذکر گفتن و به چله نشستن و خطومات و اوراد مندرآوردی به انجام نمی رسد و جز اتلاف وقت و اضاعه فرصت و تضییع عمر حاصلی به بار نمی آورد. اگر هزار سال به چله بنشینی به اندازه پشیزی ارزش ندارد و تا در مرتبه و مرحله نفس و صفات و ملکات آن قرار داری، لا یزید من الله الا بعدا. این اذکار و اوراد ممکن است حالات خوشی برای انسان به وجود آورد و مکاشفاتی را برای شخص به همراه آورد و موجب انبساط خاطر و ابتهاج نفس گردد و تغییرات و تبدلاتی را برای فرد حاصل کند، ولی او را از مرتبه نفس خارج نمی سازد و در محدوده نفس باقی داشته و شخص همچون قاطر عصاری تا شب به دور سنگ تاهونه می چرخد و شب خود را در همان محل و مکان ثابت و ساکن می یابد. البته در بعضی موارد دیده شده است که اساتید عرفان و سلوک دستوراتی کلی و عام المنفعه به شاگردان خود داده اند و عمل به آن را برای همه افراد تجویز نموده اند، مانند دستورالعملی که مرحوم والد رضوان الله علیه به یکی از ارادتمندان خود در خارج از کشور داده اند و از محتوای آن استفاده می شود که این دستور جنبه عمومی و کلی دارد و اختصاص به یک فرد خاص و شرایط خاص ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور انور جناب محترم آقای سلمه الله تعالی، جواباً از نامه مرسله ایشان از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نامه گرامی واصل و از مضمون آن اطلاع حاصل. بزرگان طریق فرمودند برای پیمودن راه یک توبه کامل ضروری است. غسل، دو رکعت نماز، 100 بار استغفار، بیرون آمدن از جمیع حقوق الناس و مظالم عباد و قضاء فوائد من حقوق الله تعالی و دیگر پیوسته ملازم سکوت بودن و قضا به موقع و به اندازه خوردن و از حیوانی کمتر مصروف نمودن و با بسم الله شروع کردن و در صورت امکان 3 روز در ماه روزه داشتن و قبل از اذان صبح بیدار شدن و بین الطلوعین را بیدار ماندن و در این حال نماز شب و نافله صبح و نماز صبح و سپس هر روز حداقل 1 حزب قرآن، ثواب آن هدیه به روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمودن و در 1/40 هر روز 1000 بار استغفر الله ربی گفتن با شرایط ذکر، یعنی طهارت بدن و لباس و وضوء و مکان خلوت و استعمال عطر و بخور و رو به قبله نشستن، 4 زانو و انگشتری عقیق در دست راست نمودن و توجه کامل به معنای ذکر کردن و سپس به سجده در آمدن و حداقل 400 مرتبه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین گفتن و پس از آن نشستن و با خدای تعالی شرط عدم معصیت در روز نمودن، یعنی مشارطه، و در طول روز مراقب نفس بودن، یعنی مراقبه، و هنگام خواب محاسبه کردن، یعنی محاسبه، و از مجالس و محافل دنیا پرستان دوری نمودن و با ابناء دنیا نشست و برخاست نکردن و پیوسته متفکر در درون بودن و طهارت دائم، یعنی دوام وضوء و غسل جمعه و خواندن نمازها را در اول وقت و به جا آوردن نوافل در صورت امکان و اجتناب از معصیت به طور اتم و اکمل و استعمال عطر و انگشتری در حال صلوات و خضوع و حضور قلب را در حال نماز رعایت کردن و شبها با وضوع به خواب رفتن و در بستر طاهر رو به قبله خسبیدن و به شوق دیدار خدا خوابیدن و سه بار سوره توحید و آیت الکرسی و آیه لو انزلنا هذا القرآن و آیه قل انما انا بشر مثلكم و آیه شهد الله را خواندن و یک دوره تسبیح حضرت زهرا را به جا آوردن، آنگاه لا اله الا الله را بگوید تا خوابش ببرد، به عشق خدا بخوابد و به عشق خدا برخیزد. در اربعین دوم و سوم به همین منوال جلو برود، به استثنای آن که به جای هزار بار استغفار هزار بار لا اله الا الله بگوید و در پاک نمودن ذهن از ورود خاطرات در حال نماز و ذکر و تفکر سعی بلیغ نماید. انشاءالله تعالی خداوند مرحمت فرموده مشتاقان دیدار جمالش را به کعبه مقصود میرساند. عمده عامل سیر در راه مجاهده نفسانی است و اجتناب از منهیات تا به حول و قوه خدا جمال محبوب ازلی پرده گشاید و با بارقه جلال سرمدی خرمن هستی را بسوزاند و از خودی و خودیت چیزی را باقی نگذارد. از خداوند متعال خواستارم که همه ما را موفق به رضای خودش بفرماید و گامهایمان را در طی طریق به سوی کعبه جمال و جلالش استوار بدارد. به محمد و آله الطاهرین صل علی محمد و آله اجمعین. سید محمد حسین حسینی تهرانی، مشهد مقدس، 4 محرم 1411 هجریه قمریه. باید توجه داشت آنهایی که با استخاره و تفعل و غیره در مقام ارشاد و دستور به افراد برمی‌آیند، به طور کلی فاقد صلاحیت و شرایط دستگیری می باشند. استادی که استخاره روشن کننده مسیر او باشد و با استخاره بخواهد به اعطای برنامه و دستورالعمل سلوکی به اشخاص براید، بهتر است از این کار دست بردارد و امر این مهم را به اهلش بسپارد. استاد کامل نیاز به استخاره ندارد. چیزی که برای انسان مثل روز روشن و واضح است، استخاره نمی خواهد. استخاره برای امر مبهم و مجهول است، برای امر مشکوک و مردد است. چگونه این افراد به خود اجازه می دهند که مسئله به این مهمی و خطیری را با استخاره حل نمایند و چه بسا در تشخیص مطلب دچار اشتباه و انحراف شده، موجب تباهی و فساد و خدای نکرده تبعات مفسده غیر قابل جبران و علاج می گردند. بسیاری از این افراد به واسطه اشتباه در دستورات و تکالیف موجب بروز حوادث مولمه و صدمات و لطمات غیر قابل جبران شدند. بسیاری مبتلا به جنون شدند. بسیاری مبتلا به ناراحتی های جسمانی شدند. برخی به اختلافات و تشاجر و تخاصم و افتراق در مسائل زوجیت و روابط خانوادگی دچار شدند. چه بسا به واسطه عدم بصیرت لازم و خبرویت کافی بین زن و شوهر طلاق افتاده است و بین پسر و پدر بینونت و جدایی و کدورت و نقار حاصل شده است و چه بسا تبعات فاسده این مسئله به روابط اجتماعی لطمات بسیار شنیعی وارد ساخته است و چهره منور و سرفراز عرفان حق را در نزد افراد مشوه و تاریک ساخته است و ارزش والای سیر و سلوک و معرفت حضرت پروردگار را به ضد ارزش و پوچی مبدل نموده است و اعتبار و کرامت مکتب عرفان را از او سلب نموده است. چرا و به چه علت؟ زیرا عهده‌دار این مسئولیت فوق‌العاده خطیر فردی شده است که بیش از آنچه که در مقام تعلیم و تربیت قرار گرفته، باید خود در مقام تعلم و شاگردی واقع شود و قبل از آن که به مرتبه ارشاد و دستگیری دست یازد، باید در مقابل استاد کامل زانوی ادب بر زمین بساید و نفس خود را در حضرت او تفویض نماید و اختیار و اراده خود را به او بسپارد، در حالی که هیچ کدام از این مراتب برای او حاصل نشده است. باید توجه نمود که دستگیری و اعطای برنامه سلوکی در مسیر سیر و حرکت به سوی الله فقط منحصر به اخذ اوراد و اذکار و پرداختن به اربعینیات و امور عبادی نیست. این تنها بخش کوچکی از دستورالعمل سیر و سلوک است. نکته فوق‌العاده مهم و حیاتی در ارتباط بین استاد و شاگرد کیفیت دستورات زندگی سالک است. کیفیت معاشرت سالک با خانواده خود و با ارحام خود و با شرکای خود و با مسائل جامعه. چه بسا یک اشتباه و خبط و خدای نکرده غرض و عناد در این رابطه مصیبتی را به بار آورد که دیگر قابل جبران نباشد، مخصوصاً در مسائلی که ریشه در کیفیت اختلافات سلیقه‌ای و یا فکری و مبنایی داشته باشد و قدرت هضم و حل مسائل در میان افراد منتفی باشد و اشخاص از یک قدرت عاقله ممیزه به مقدار کافی برخوردار نباشند، خدا می داند چه پیش خواهد آمد. و با توجه به اینکه نفس بشر قبل از وصول به مرتبه فعلیت عقلانی دائما دستخوش احساسات و عواطف و اعتبارات است و تحول و تبدل نفس با ورود حوادث و مسائل مختلفه امری طبیعی و بدیهی می نماید، بنابراین تنها نیرویی که می تواند انسان را از وقوع در مهالک و فتن باز دارد و طریق قویم و صراط مستقیم را به او بنمایاند، همانا تفویض امر و تسلیم امور به یک عقل منفصل و مربی حکیم است و اوست که با اشراف بر جوانب امر طریق صحیح و راه مستقیم را ارائه می کند. و اگر این مطلب مفقود باشد، تعبد به یک فرد نادان و جاهل و غیر متأهل خطراتی به بار خواهد آورد که صدها برابر خطرات بدون تعبد و انقیاد از آن فرد است. و ای کاش انسان در مرحله جهل بماند و در همان مرحله به قوا و استعدادات خود عمل نماید، ولی خود را تسلیم یک همچو فردی غیر مسئول و غیر متخصص و غیر متأهل ننماید و حکم او را چون وحی منزل به دیده واقع ننگرد و تبعیت از او را بر خود فرض و حتم نشمارد. یکی از شاگردان مرحوم والد قدس سره خدمت ایشان میرسد و عرض میکند: آقا، درباره پدر من چه دستوری میفرمایید؟ پدر من اصلا کمونیست است و هیچ اعتقادی به مکتب ندارد. ایشان فرمودند: با پدرت مانند یک شیعه خالص امیرالمؤمنین علیه السلام باید رفتار کنی. آن وقت این دستور را قرار بدهیم در کنار دستوری که میگوید اگر فرزندت با تو بر سر برخی مسائل اعتقادی اختلاف داشت، باید او را رها کنی و به او اعتنایی نکنی و مانند یک غریبه با او رفتار کنی. واقعاً که شرم‌آور است. حال ببینید عمل به این دستور چه فتنه و مصیبتی در خانواده ها به وجود خواهد آورد. و یا بنگرید به دستور مرحوم والد رضوان الله علیه خطاب به خانم ها: سلوک زن در اطاعت از شوهر است. خدای متعال راه تقرب زن را به خود در اطاعت و تحصیل رضایت شوهر قرار داده است. زنی که تصور کند با انجام عبادات و اتیان نوافل و عمل به اذکار و اوراد می تواند پا به عرصه قرب حق بگذارد، ولی نسبت به تحصیل رضایت شوهر کوتاهی نماید و شوهر خود را از خود ناخشنود و ناخرسند نماید، هیچ حرکتی به سوی تجرد و قرب به پروردگار بر نداشته است و خود را فقط با تخیلات سرگرم نموده است. البته این در غیر از مواردی است که شوهر از او تقاضای ترک واجب و یا اتیان عمل حرام می نماید. حال این دستور را بنگرید با دستوری که خطاب به زن شوهرداری می گوید چنانچه شوهر تو می خواهد تو را به شهر دیگری برای سکونت و توتن ببرد، لازم نیست از او متابعت و پیروی نمایی، بلکه در این باره به نفس خودت مراجعه کن و هرچه او خواست بپذیر. در اینجا باید گفت و علل اسلام السلام. و یا توجه کنید به دستور مرحوم والد قدس سره در رابطه با روابط خانوادگی و تحسین معاشرت با عائله و افراد رحم. اگر در یک خانواده یهودی روابط بر اساس عشق و محبت و سرور و بهجت و ود و استیناس قرار گیرد، آن خانواده به امیرالمؤمنین علیه السلام و مکتب آن حضرت نزدیکتر است تا یک خانواده شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که در آن نزاع و مشاجره و کدورت و افسردگی حاکم باشد. حال این دستور را بنگرید با دستوری که میگوید چنانچه به فردی برخورد کردی که مرام تو را قبول ندارد و با تو در یک مسیر حرکت نمی کند، مبادا به او سلام کنی که سلام به او موجب کدورت و ظلمت نفس تو خواهد شد. و در این صورت ببینید که با این دستور بر سر روابط خانوادگی چه خواهد آمد. و یا بنگرید به دستور سلوکی مرحوم والد قدس سره در همین رابطه که بارها و بارها در طول حیات خیش تصریح می فرمودند علیکم به تواصل و تعاضد و تواد، بر شما باد به ایجاد وصل و اتصال بین خود و کمک و یاری رساندن به خود و ایجاد محبت و انس در بین افراد عائله و رحم. و بین دستوری که می گوید راه سلوک و پیروی از عقیده مهمتر و اولاتر است از برقراری و ایجاد روابط خانوادگی و نباید با افرادی که مخالف راه و مسیر شما هستند ارتباط برقرار کنید، گرچه از افراد عائله باشند. و از همه مهمتر و حیاتی تر بنگرید بین دستور سلوکی و عرفانی و تکاملی مرحوم والد قدس سره خطاب به شاگردان و تلامذه خود. راه تقرب به سوی پروردگار راه عقل و فهم و درایت است و میزان برای تقرب رشد عقلانی و فهم انسان است نسبت به مبانی سلوک و تمییز خلاف از صداد و باطل از حق و حجت از سفسطه و خیال. و هر کس که فهم او از مسائل سلوکی و عقل او نسبت به مبانی کامل تر باشد، تقربش به سوی حق بیشتر و سلوکش کامل تر است. این جانب چند بار که از قم به مشهد مشرف شده بودم، ایشان در ضمن استفسار حال دوستان و رفقای مقیم قم می فرمودند، میزان فهم آنها چقدر روش کرده است و چه مقدار به عقل آنها اضافه شده است؟ و حتی یک بار فرمودند من به حال آنها کاری ندارم، فهم آنها چقدر اضافه شده است، حال آنها برای خودشان باشد. حال بنگرید به دستوری که میگوید کسی که اینجا میآید نباید سرش را بالا کند و هر کس مطلبی داشت نباید مطرح کند. و کسی که خواست درست بفهمد و درست عمل نماید و به هر مزخرف و چرندی گوش نسپارد، باید با او برخورد شود و او را طرد کنند و از خود برانند و به او سلام نکنند و با او رفت آمد و معاشرت نکنند. چرا؟ چون فهم و ادراک و تعقل در اینجا مذموم است. اینجا فقط وادی تعبد است. در اینجا فقط از گوش باید استفاده کرد، نه از فهم و عقل. یعنی در اینجا عاقل راه ندارد، بلکه مکان برای چارپایان استعداد دارد، نه آدمی زاد. زیرا آدمی دارای قوه عاقله است و آن مایز بین او و حیوانات است. آدمی که عقلش را کنار بگذارد و بگوید عقل و علم حجاب اکبر است و باید این دو را به کناری نهاد، او از زمره آدمیان بیرون رفته و در گله حیوانات واقع شده است. در مکتبی که درست فهمیدن و درست حرکت کردن و به هر بادی به این سمت و آن سوی نرفتن و برخلاف برهان و وجدان منطبق بر حجت عقلیه و شرعیه راهی را نپیمودن و به هر عقیده گرچه حجت و دلیل عقلی و شرعی برخلاف آن اقامه شود توجه نکردن جرم تلقی شود، این مکتب مکتب وحوش و خران است، مکتب اهل بدع و زلالت است، مکتب جهل و عصبیت است، مکتب منحرفین از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تمسک به مرام غاصبین منصب خلافت و ولایت است. مکتب امام صادق علیه السلام مکتب بحث و فکر و تعقل و انتخاب است. در مقابل مکتب منصور دوانیقی که چوب و چماق و ضرب و شتم و حبس و کشتار است. در اینجا حکایتی به نظر آمد که مناسب می‌بینم آن را نقل کنم که با ذکر آن کیفیت مرام سلوکی و علمی و روش و ممشای مرحوم والد رضوان الله علیه کاملا روشن و واضح می‌گردد. مرحوم والد قدس سره معتقد به جواز عقد احرام از محاذات مواقیت بودند. توضیح این که شارع مقدس شش نقطه را از شش جهت میقات برای احرام ساکنین بلاد بعیده قرار داده است که عبارت است از مسجد شجره، جحفه، یلملم، قرن المنازل، ذات ارق و مکه برای احرام حج تمتع. فتوای مشهور در احرام عبارت است از عقد احرام در یکی از این مواقیت به نحوی که حاج و یا معتمر باید در یکی از این مواقیت حضور یابد و از آنجا احرام ببندد و در غیر این صورت احرام او باطل است مگر در بعضی از صور. اما مرحوم والد رضوان الله علیه احرام از محاذات میقات را نیز مجزی و کافی می دانستند و دیگر روی این حساب لازم نیست شخص راه خود را دور کند و به میقات بیاید و در آنجا احرام ببندد، بلکه به مجرد اینکه به محاذات میقات رسید می تواند همانجا نیت کند و لبیک بگوید و لباس احرام بپوشد و محرم شود. روزی به اتفاق مرحوم والد قدس سره به دیدن مرحوم آیت الله گلپایگانی تغمده الله و برحمته که جهت زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام به مشهد مشرف شده بودند رفتیم. تابستان بود و هوا گرم و ما بعد از ظهر با ایشان در ایوان منزل مسکونی ایشان ملاقات نمودیم. در ضمن صحبت مرحوم والد بحث جواز احرام از محاذات میقات را با ایشان مطرح نمودند و از آنجا که نظر مرحوم گلپایگانی بر عدم جواز بود، بر مبنا و مسلک خود اصرار می‌ورزیدند. مرحوم والد نیز از طرق مختلفه جهت تثبیت فتوای خود وارد شده و به احتجاج می‌پرداختند. ولی با توجه به گرمی هوای تابستان و کهولت سن و عدم مناسبت حال مرحوم گلپایگانی، مرحوم والد بحث را تمام نموده و دیگر پیگیری ننمودند و از مطالب دیگر سخن به میان آمد. از این ملاقات یک هفته‌ای گذشت. روزی مرحوم والد اخوی بزرگتر حقیر و خود بنده را طلبیدند و فرمودند من راجع به جواز احرام از محاذات میقات مقاله فقهی نوشتم و الان روی میز است. بروید و آن را مطالعه کنید و نظر خود را برای من بیاورید. اخوی مکرم رفتند و رساله را برداشتند و پس از مطالعه به من رد نمودند. بنده نیز آن را به دقت مطالعه نمودم و آن را سر جای خود گذاردم. دو روز بعد که هر دوی ما خدمت مرحوم والد بودیم، ایشان رو کردند به ما و فرمودند رساله مذکوره را مطالعه کردید؟ عرض کردیم بلی. سپس رو کردند به اخوی و فرمودند نظر شما در این مسئله چیست؟ ایشان اظهار داشتند حق با شماست و مطلب بر اساس ادله شما تمام است و جای هیچ انقلتی نمی باشد. در این هنگام مرحوم والد به من فرمودند نظر شما در این باره چیست؟ حقیر عرض کردم من هنوز ادله مخالفین را مطالعه نکردم و لذا نمیتوانم فعلا راجع به رساله شما اظهار نظر کنم. مرحوم والد قدس سره یک مرتبه رو کردند به اخوی مکرم و در حالی که با انگشت سبابه به حقیر اشاره می کردند، سه بار فرمودند احسنت، احسنت، احسنت. خواننده محترم پس از نقل این قضیه خود به مکتب و مرام حضرت والد پی خواهد برد و دیگر نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه نمی باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. باری استاد سلوک باید کاملاً به احوال و شرایط روحی سالک توجه داشته باشد و دستورات سلوکی را بر اساس همان شرایط انتخاب کند و در غیر این صورت یا به کمتر از آنچه که باید بپردازد دستور داده و در این صورت استعداد او را خفه کرده و رشد او را متوقف نموده و عمر او را تضییع کرده است و این خود چه بسا موجب بروز صدمه و مفاسدی خواهد شد و یا بیش از ظرفیت و توان او بر او تحمیل کرده که خطرات و آفات در این صورت بسیار جدیتر و مصیبت بارتر است. مرحوم حداد رضوان الله علیه می فرمودند شخصی در نجف اشرف به خدمت مرحوم آقا سید مرتضی کشمیری رحمت الله علیه رسید و از ایشان تقاضای دستور و ذکر نمود. ایشان او را به داخل سرداب برد و خطی در روی زمین به دور او کشید و گفت از این دایره خارج مشو و به ذکر لا اله الا الله تا هنگام غروب آفتاب مشغول باش. آن شخص مشغول ذکر شد و چون حدود نیم ساعتی از اشتغال او گذشت، ناگهان اجنه به صورت حیوانات و حشرات در برابر او ظاهر شدند. اول به صورت حشرات ریز. این حشرات می آمدند تا نزدیک خط که می رسیدند به داخل دایره وارد نمی شدند تا اینکه تمام سطح سرداب از این حشرات مملو شد. ترس و اضطراب تمام وجود او را فرا گرفت ولی طبق دستور استاد همینطور به ذکر ادامه داد تا اینکه آنها کم کم محو شدند و دیگر چیزی مشاهده نمی شد. ولی طولی نکشید که این بار به صورت عقرب ظاهر شدند و همینطور رو به تزاید گذاشتند تا تمام سطح سرداب مملو شد به استثنای دایره. وحشت و استراب عجیبی برای او پیدا شد و چیزی نمانده بود که سکته کند، ولی هر طور که بود بر ترس خود غلبه کرد تا ساعتی به همین کیفیت گذشت و آنها هم کم کم رفتند و دیگر چیزی در سرداب نماند. باز مدتی نگذشته بود که این بار مارها به سرداب حمله کردند. مارهای بس کریه و ترسناک. ترس و وحشت این بار چنان بر وجود او غالب گشت که به کلی ذکر را فراموش کرد و همینطور خود را در انتظار مرگ می دید و هوش و حواس خود را از دست داده بود. و پس از زمانی که این مارها رفتند، این بار اجنه به صورتهای بس وحشتناک و خوفناک بر او ظهور کردند. در اینجا دیگر آن شخص تاب نیاورد و خود را از حلقه به بیرون انداخت و مدتی مدهوش و بیهوش بر روی زمین افتاد و سپس برخاست و با حالتی نزار از خانه مرحوم سید مرتضی کشمیری بیرون آمد. مرحوم حداد قدس سره می فرمودند اگر آن شخص به ذکر ادامه می داد قطعا از دنیا می رفت و تحمل ثقل این ظهورات برای او غیر ممکن می نمود. مرحوم سید مرتضی کشمیری از بزرگان علما و فقها و اهل کشف و کرامت در نجف اشرف بود و با مرحوم قاضی رضوان الله علیه دارای سوابق ممتد مودت و محبت و انس و معاشرت بود و طرفین به منزل هم رفت آمد می کردند. ولی افق معرفت و مرتبه قرب و تجرد مرحوم قاضی کجا و منزلت و رتبه ایشان کجا؟ مرحوم قاضی بارها می فرمود من با ایشان در رفاقت و صحبت مدارا می کنم و اگر بخواهم اندکی از حقیقت خود را بر او منکشف نمایم، مثل من و او مثل کبریت و باروت است و او آتش می گیرد و می سوزد و هلاک می شود. لذا من مطلبی خارج از حیطه سعه و استعداد او بر زبان نمی آورم و با او رفاقت می کنم. از این رو بزرگان طریق و واصلان به حریم و کعبه مقصود دائما سلاک را از اطاعت و پیروی فرد غیر کامل و بصیر برحذر می داشتند و به فرمایش جناب خواجه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. ظهور مکاشفات شیطانیه و منامات کاذبه یکی از مهمترین آفات طریق و خطرهای جدی و دامهای گسترده بر سر راه سالکان راه خدا می باشد. هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نرهد و تشخیص صحیح از سقیم آنها کاری ساده و در خور صلاحیت هر فرد نیست، چه بسا شیطان با ترسیم صور حقیقیه و اخبار از مغیبات ابتداءً جایگاه و منزلی در قلب انسان می سازد و پس از استقرار و تمکن آنگاه به تزویر و تخدیع او می پردازد و پس از اظهار قضایای حقیقیه و جلب اعتماد و کسب اطمینان در آن فرد به وسوسه و تشویق عمل خلاف مبادرت می نماید. بانقدر در کار خود مهارت و خبرویت به خرج می دهد که ابداً فرد امکان تشخیص حق را از باطل نخواهد داشت تا آنگاه که ضربه خود را فرود می آورد و شخص را بالکلیه در تحت نفوذ کید و مکر و اغفال خود قرار می دهد. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، بگو خبر بدهم چه افرادی از همه بیچاره تر و مفلوک ترند؟ آن کسانی که کوشش آنان در این دنیا به هدر رفته و خود گمان می کنند کار نیک انجام دادند. از جمله افرادی که مدتها به واسطه بروز مکاشفات غیر روحانیه تحت تسخیر و نفوذ شیطان قرار گرفته بود، مرحوم حاج ملا آقاجان زنجانی بود. ایشان که طریقش مخالف طریق عرفان و اهل توحید بود، به واسطه وسوسه شیطان مسئله بابیت و ارتباط با حضرت ولی عصر ارواحنا فداه برای او حاصل شده بود و چنین تصور می کرد که از طرف حضرت مأمور است در شهرها و قرا گردش کند و مردم را به ظهور قریب الوقوع بشارت دهد و آنها را به حرکت درآورد. ولذا ایشان در دهات اطراف زنجان شروع کرد به تبلیغ و تحریک مردم و ایجاد سر و صدا و خطابهای آتشین، و اگر چنانچه فردی با او به مخالفت برمیخواست، به شدت با او برخورد مینمود، غافل از اینکه تمام این هیجانات و حرارتها و شوقها از ناحیه شیطان برخاسته و از وساوس ابلیس نشأت گرفته است. از این قضیه ماها گذشت و او همچنان آلت دست شیطان از این طرف به آن طرف مردم را برای ظهور به حرکت در می آورد و اعلام می کرد من از جانب امام زمان عجل الله فرجه الشریف مأمورم که این مطلب را به شما اعلام کنم و بدانید که عنقریب حضرت ظهور خواهند کرد، تا اینکه روزی همان ندای باطنی و به عبارت دیگر همان امام زمان دروغین به او امر کرد که فردی را به قتل برساند، فرد بیگناهی که هیچ فعل خلافی از او سر نزده بود. مرحوم حاج ملا آقا جان در اجرای این دستور مماطله و مسامحه می نماید و برای او شک و تردید نسبت به این مسئله رخ می دهد، تا اینکه روزی کنار چشمه آبی در حومه زنجان نشسته بود که ناگاه شیطان بر او مجسم می شود و می گوید آن که تا به حال به تو امر می کرد که دعوت به قیام و حرکت مردم کنی من بودم، ولی از آنجا که تو دائما به حضرت سید الشهدا علیه السلام متوسل می شدی، این مسئله موجب شد که از دام من نجات پیدا کنی. و نیز مرحوم حجت الاسلام آقا میر سید علی مدرس یزدی متوفا در سال 1329 هجری قمری از تلامذه مجدد شیرازی در کتاب الهام الحجه صفحه 603 طبع 1346 می نویسد: از جماعت کثیره مسموع شد به نقل از مرحوم آخوند ملا صادق سریزدی و از آن جمله استاد معظم عالم عامل و فاضل کامل و عارف زاهد محقق الحاج میرزا سید حسین وامق دام افضالو و بعد از استماع شفاهی به خط مبارک خود از برای این حقیر مرقوم فرمودند و به عبارت هم الشریفه نقل می شود. در سنه 1270 هجری قمری از مرحوم آخوند ملا صادق سریزدی که اسمش موافق مسما بود حکایت ظریفه استماع شد که در اوقاتی که در دارالعباد یزد به تحصیل علوم مشغول بودم مزاج مرا اختلالی به هم رسید و اشتها نقصان یافت و هم مغم بسیار به هم رسانیدم تا به حدی که از ابنای جنس متوحش گردیده و عزلت می نمودم تا کار به جایی رسید که توقف بلده میسر نبود. لابد به قریه سریزد رفتم و در آنجا هم از معاشرت مردم دلتنگ شده روزها را در قبرستان خارج قریه به تنهایی به سر می بردم. روزی ندایی را شنیدم که مرا به اسم صدا می زند. هرچند نظر به جهات نمودم و دقت کردم کسی را نیافتم و مکرر ندا می شنیدم. مدتی متحیر و متفکر ایستاده و گفتم ای صاحب صدا، من تو را نمی بینم، کیستی و مطلب تو چیست؟ جواب گفت من ملک موتم و به قبض روح تو مأمورم، به هیئت محتضر بخواب تا روح تو را قبض نمایم. به فرموده عمل نمودم و پای به قبله خوابیدم و دامن خود را بر روی خود افکندم. طولی کشید و گفتم چه شده و چرا به امر خود مشغول نمی شوی؟ جواب داد که الحال موت تو به تأخیر افتاد تا بروی به خانه خود و جمعی از عدول را طلبیده و وصیت بنمایی. حال برخیز و برو. من برخاستم و به خانه رفتم و وصیت نموده و به اتاق خلوتی رفته و خوابیدم و گفتم بسم الله. جواب داد بدا حاصل شد و موت تو به تأخیر افتاد و میباید تو به مقامات عالیه فایض شوی و ترقیات کلیه از برای تو حاصل شود. چند روزی انواع صحبت با هم می داشتیم و مکرر تسلی می داد و می گفت مردم درباره تو گمان پریشانی حواس و مشاعر و جنون می نمایند، لکن تو اندیشه مکن که اما قریب صاحب مقامات خواهی شد. تا آنکه در شبی احساس نمودم که چیزی به پای من خورد، مثل آنکه سرپایی به کسی بزنند، و صدا به گوش من رسید که برخیز و تهجد به جای آور و پیش از آن بر بام خانه برو و اذان بلند بگو. موافق آن چه گفته بود عمل کردم. بعد از آن که اذان را به انجام رسانیدم به من گفت الحال فلان و فلان و اشخاص چندی را شمرد به خانه تو می آیند و اعتراض می نمایند. اعتنا مکن که می باید ترقی کلی بکنی. طولی نکشید که همان اشخاص آمدند و اعتراض نمودند که این اذان مخالف با شریعت بود و یکی از آنها اصرار داشت. به من گفت به او تعرض کن و بگو تو در خلوت مرتکب چنین معصیت و عمل خلاف شرع می شوی و مرا از عبادت منع می کنی؟ آخوند می گوید به محض گفتن این سخن دیدم در حالت آن شخص قلق و استرابی حاصل شد و و به نهایت خجل گشت به نوعی که سر به زیر افکن و دیگر سخن نگفت و بالجمله بر این منوال گذشت و هر روز و هر شب صدا می شنیدم و مرا امر و نهی می نمود و اخبار غریبه به من می داد. و از آن جمله روزی شهرت یافت که شخصی در سفر تبریز فوت شده. با من گفت این خبر اصلی ندارد و فلانی زنده است و چند روز دیگر کاغذ او می آید و مطالبش چنین و چنان است. بعد از چند روز به همان طور صورت گرفت. دیگر انتشار یافت که شریعت مدار آخوند ملا محمد تقی اقدایی به رحمت خدا رفته. با من گفت که این خبر کذب است و آخوند در حیات است و از این ناخوشی که دارند سلامت به هم خواهند رسانید و چند روز دیگر به همان نحو صورت گرفت. آخوند مذکور می گوید که وقتی شد که هیولایی در هوا مشاهده می نمودم در نهایت نزدیکی که گویا تمثال هوایی و صورت و نقش بر هوا بود و در نهایت لطافت که با من مکالمه نموده و مرا امر و نهی و ترغیب می نمود که عمل به آنها موجب رسیدن به مقامات عالی است. و اندک اندک حالت تجرد من به جایی رسید که به نظرم می آمد که جمیع اقالیم و بلاد و خلایق را مشاهده می نمایم و مکرر خبر از فوت هر کسی می دادم و بعد موافق می افتاد. تا آنکه وقتی مرا امر نمود که شخصی را از بالای بام به زیر اندازم ترسیدم و عمل نکردم و وقتی دیگر به من گفت که امام غایب در مکه معظمه ظهور نمودند و تو باید به حضور ایشان بروی، هرگاه می‌خواهی تو را بر ابر سوار نمایم و هرگاه می‌خواهی صلوات بخوان و بر هوا راه رو. گفتم هرچه تو بهتر دانی. گفت برو بر بالای بام و صلوات بخوان و بر هوا راه رو. آمدم تا به لب بام و ترسیدم و ایستادم. گفت چرا نمی روی؟ گفتم می ترسم به زمین بیفتم. گفت نترس و برو. قبول نکردم. مدتی معارضه بود تا به کلی مأیوس شد و گفت تو بایست به مقامات عالیه برسی و در فلان امر و فلان امر ترسیدی و مخالفت نمودی و پا به بخت خود زدی. من از پیش تو می روم به نزد میرزا علی محمد شیرازی که او قابلیت دارد. آخوند می گوید دیگر من آن صورت را ندیدم و خواهش نمودم از اهل خانه گوشتی را بریان نمودند و قدری استشمام و قدری تناول کرده تا خورده خورده مزاجم به اعتدال آمد و ملتفت شدم که مرا به چه امرهای مخالف شرع امر می نموده است که در آن حالت متوجه نبودم و شکر الهی را به جا آوردم و بعد از چندی خبر میرزا علی محمد منتشر شد و من دانستم که چه شد و او بر باطل است و سابقا اسم او را نشنیده بودم مگر از این صورت که مشاهده می نمودم و از اینجا روشن می شود علت این که بزرگان راه و عرفای الهی دائما بر حذر می داشتند که انسان نباید به خوابها و مکاشفاتش توجه کند چه بوده است و اینکه باید به جای توجه به خوابها و صور برزخیه به موازین و مبانی متقنه و مقرره سلوکیه توجه نمود برای چیست؟ در مکتب عرفای الهی بازار مکاشفه و منامات و امور غیر عادیه رونقی ندارد و این متاع در این عرصه خریداری ندارد. در این عرصه فقط معیار ملاکات متقنه عرفان و توحید است. هرچه با این معیار مستقیم آید پذیرفته و هرچه مخالف آید مردود است. این جانب با تتبع و تفحصی نچندان بسیط و اجمالی که نمودم متوجه شدم آنقدر که در مکتب تربیتی مرحوم والد رضوان الله علیه بر این مسئله تأکید شده است در سابق کمتر بوده است و هیچ کس به اندازه ایشان سلاک را از پرداختن به صور برزخیه اعم از منامات و مکاشفات و اعتماد بر آنها و وثوق با آنها برحذر نداشتند و میزان قرب سالک و بعد او را از مبدأ هستی، استقامت فکر و اتقان طریق و احکام در مبانی و عدم آنها می دانستند. مسئله‌ای که بعدها پس از ارتحال ایشان به عنوان خطرناکترین عامل انحراف در راه منتسبان به مکتب ایشان قرار گرفت و آنان را از حیطه اتقان و رسانت عرصه توحید به دور افکند و در دام تخیلات و اوهام و وساوس شیطان و نفس اماره در انداخت.